John? نه تا اونجا نرسیدیم. عبارت رو بخونید. عباراتش چنین گفته است. آها خب خب اجازه بدید ما بحث برای اینکه جمع بشه از اون مرحوم سبزواری در ادامه میگوید اینو بخونیم، بعد در حاشیه رو ببینیم حاشیه‌ای که نوشته بودن چیه. من میفرماد وقتی از ذکر مقولات چهارگانه‌ای که حرکت در آن واقع میشود فراغت یافتیم، گفتیم مقولاتی که چهارگانه‌ای که حرکت در اون واقع میشه، اعراضی که درش حرکت هست، چون اعراض همگیشون که حرکت نداره، درش حرکت معنا نداره، اون چهار مقوله‌ای که گفتیم کم و کیف و وضع و عین، متا و عین و متا، که این چهار تا اعراضی هستند که حرکت میکنن، فرمود در مقوله پنجمی بحث کنیم و آن عبارت است از جوهر. حالا بحث در مورد جوهر که حرکت در جوهر هست، چنان که حکیم محقق و بصیر تیزبین مرحوم صدر المتعلهین همانند بعضی از حکمای اسلامی قبل از خود بدان قائل شده است و بر این مسئله مسائل مهمی مبتنی است. حرکت جوهر مثل حدوث سراسر عالم طبیعی ذاتن و صفتن، که سراسر عالم طبیعت حادثه، یعنی هم از لحاظ جوهر حادثه هم از لحاظ عرض، اونم دم به دم حادثه، نه اینکه یه زمانی حادث شده، یه حدوث زمانی که متکلمی میگفتن، به طوری که تمامی کلمات خدا، به طوری که از تمامی کلمات خدا و منقطع شدن عطایای الهی لازم نیاید. چی منظور چی میفرماد؟ میفرماد اگر شما حرکت رو در جوهر قائل نشید، عطایای الهی رو مسدود کرده اید به روی عالم، فقط عرض حرکت کنه، پس اون فیضی که میرسه فقط به عرض میرسه، دیگه جوهر لازم نیست به فیض برسه. وقتی میتونی بگی به جوهر فیض میرسد که دم به دم در حرکت در تغییر باشه، دم به دم احتیاج داشته باشه که به او عطایای الهی واصل بشه، و این جز با حدوث دم به دم جوهر امکان پذیر نیست. و وقتی هم که این طور شد، کسی قادر بر شمارش نعمات او نیست، که دم به دم به تمام جواهر این عالم باید فیض برسه، اونم در صورتی که تکراری در تجلی نیست، یعنی تجلی ثانوی عین تجلی اولی نیست. روایاتی که خوندیم قبلا برای عزیزان که می فرمود مثلا در بیت المعمور 70,000 فرشته در روز وارد میشن به بیت المعمور و خارج میشن و دیگه هم بر نمی گردن، 70,000 فرشته دیگه میان، همین جور، یعنی این فیض مستمر استمرار داره و تکراری نیست که عین همون قبلی باشه. و کسی قادر بر شمارش نعمات او نیست غیر از خود آن حضرت جلت آلاؤه و جمت نعماؤه، و وصول به غایات و استکمالات ذاتیه برای طبیعیات و وحدت جمعیهی که حافظ جمیع مراتب طبیعیه و امریه برای نفس ناطقه است. وصول به غایات، این نکته رو حالا خود حاجی دوباره توضیح میدن، این وصول به غایات رو، که اجازه بدید در اون حاشیه که توضیح میده خودش اونجا بحث کنیم پیرامونش، که میفرماد منظور اینه که اگر حرکت در جوهر نباشه وصول به غایات دیگه اصلا بی‌معنا میشه، چون وصول به غایات در عالم طبیعت به یه نحو است، در عالم مجردات به نحو دیگری است، متفاوت از این نشأ است که اونجا قرب قرب اضافی نیست، قرب قرب حقیقیه و این قرب حقیقی حاصل نمی شود مگر اینکه جوهر حرکت کنه، جوهر نفس حرکت کنه، تغییر کنه، کامل بشه. چون مشا وقتی برای جوهر حرکت قائل نیستند، استکمالات نفس رو استکمالات جوهریه نمیدونن، کمالات و استکمالات نفسانی رو عرضی میدونن، علم رو عارض بر نفس میدونن. یعنی میگن علم یه چیزه که عارض شده بر نفس، در حالی که ما در حکمت متعالیه میخونیم که علم و عالم عین همان، نفس ما عین علم ماست، نه اینکه اون یک چیزی عارض شده باشه بر جان ما، بر اون جوهر نفس ما. و مسائل دیگری از قبیل اینکه صورت نوعیه در انسان یکیست لیکن دارای درجات مختلف، نه اینکه صورت‌های متعددی در او باشد. اون صورت انسانی، اون حقیقت انسانی، خب گفتیم انسان مراتب مختلف داره، این نیست که در یک انسان انسان‌های مختلفی باشه، ما عقلمون، خیالمون، وهممون، جسممون، اینها با هم متفاوته. بعد چجور میشه که نفس همه اینها باشه؟ نفس همه اینها باشه، این فقط وقتی حاصل میشه که جوهر نفس حرکت داشته باشه، که لبس بعد از لبس داشته باشه، یعنی کمالی را به روی کمالی بپوشد، نه اینکه یک کمالی رو کنار بذاره کمال بعدی رو بپذیره. در عالم ماده اینو بارها به عزیزان عرض کردیم، وقتی یک صورتی رو ماده میخواد بپذیره صورت قبلی رو رها میکنه. قنچه وقتی میخواد گل بشه باید صورت قنچه بودن رو رها کنه تا صورت گل بودن رو بپذیره. اما در مجردات، یعنی اینجا خلع و لبسه، یه لباسی رو خلع میکنه در میاره لباس دیگه ای رو میپوشه، اما اونجا لبس بعد از لبسه، یعنی کمالی را بر کمالی میپوشد، کمال قبلی رو داره کمال بعدی رو هم دارا میشه. و این وقتی که جوهر نفس حرکت کنه که این کمالات رو بتونه دارا بشه، که هم جسم باشه، هم خیال باشه، هم وهم باشه، هم عقل باشه، که همه این مراتب رو بتونه داشته باشه. نه اینکه صورت‌های متعددی در او باشد و نه اینکه برای صورتی کون و برای صورتی دیگر فساد بوده باشد. اون خلع و لبسی که گفتیم، صورت قبلی فاسد بشه صورت بعدی. خب و در حاشیه در توضیح بعضی از عباراتش چنین گفته است: ذاتن و صفتن، که در عبارت فرمود مثل حدوث سراسر عالم طبیعی ذاتن و صفتن. حالا داره توضیح میده که منظور ما چی بود. میفرماد ذاتن و صفتن یعنی جوهرن و عرزن. هم از لحاظ جوهر حادثه، هم از لحاظ عرض حادثه. پس دلیل مشهور در بین حکما که عالم متغیر است و هر متغیری حادث، دلیلی متین است بر حدوث عالم طبیعی. خب این یکی از ادله مشهوری که حکمای پیشین می آوردن برای حدوث این عالم، یعنی اون بحث از اینجا شروع می شد. بارها هم گفتیم برای عزیزان که منات احتیاج حادث ممکن به واجب چیه؟ چرا ما میگیم این عالم خدا میخواد؟ اصلا برای چی میگیم این عالم خدا میخواد؟ چرا بحث خدا رو پیش میکشیم؟ دلیلی که میآوردن این بود که این عالم متغیره، تغییر میکنه و هر چی که متغیره حادثه، نوپدیده، نبوده بود شده. و هر حادثی هم احتیاج داره به علت که این نبوده بود شده اینو بود کرده باشه، این حدوث رو ایجاد کرده باشه. پس این عالم احتیاج به خدا داره. پس می‌فرماد کل متغیرن حادث، هر متغیری حادث است و هذا العالم متغیر، این عالم متغیر است. فهذا العالم حادث، پس این عالم حادثه. وقتی حادث شد اون موقع حالا استدلال دیگه میاره که هر حادثی احتیاج به محدث داره، ایجاد کننده داره. میفرماد پس دلیل مشهور در بین حکما که عالم متغیر است و هر متغیری حادث، دلیلی متین است. اونی که استدلال میکردن، یعنی در استدلال حدوث زمانی بر حدوث عالم، لکن در صورتی که حمل شود بر این که عالم به شراشر وجود خود، یعنی به ذات و صورت نوعیه و شخصیه خود متجدد است. یعنی وقتی که ببینی که این عالم دم به دم داره تغییر میکنه، جوهرن و عرزن داره تغییر میکنه، یعنی میخواد بحث رو از حدوث زمانی که متکلمین قائل بودن بیاره رو حدوث زمانی که ملا صدرا اثبات میکنه. ببینید اینو یه بار چند بار باز برای عزیزان عرض کردیم، در مباحث اثبات وجود خداوند متکلمین ابتدا حدوث زمانی رو مطرح می‌کردند، یعنی می‌گفتن این عالم نبوده است، بود شده است، پس احتیاج داره که یه نفر او رو به وجود آورده باشه، یعنی زمانن حادثه دیگه. فلاسفه آمدن گفتن حرف بالاتر از اینه که شما میگید، این عالم ذاتن حادثه، حدوث ذاتی داره. حتی اگر ما برای این عالم حدوث زمانی هم در نظر نگیریم، این عالم ذاتن حادثه. چون بعضی از حکما اون بحثی که گفتیم در مورد زمان، که ما برای کل این عالم زمان، در ابتدای این عالم زمان نمیتونیم در نظر بگیریم، چون زمان از ابعاد ماده است. وقتی ماده نباشه اصلا زمانی نیست. پس قبل و بعدی نمیتونی بگی قبل از این عالم و بعد از این عالم، چون باید زمانی باشه که قبل و بعد باشه. به همین دلیل بعضی از حکما قائل بودن که این عالم به تمامه، نه اینکه جزئیات این عالم، کلیت عالم قدیم زمانیه، چون نمیتونیم براش ابتدای زمانی در نظر بگیریم. و بعد متوسل میشدن به حدوث ذاتی که ذاتش حادثه، شاید حدود زمانی نداشته باشه. بعد جناب ملا صدرا شاهکاری که به خرج داد، اومد گفت این عالم حدود زمانی دارد به این نحو که دم به دم داره حادث میشه در زمان، دم به دم اصلا در زمان داره حادث میشه. حدوث ذاتی رو چون قبلا چندین بار بحث کردیم با عزیزان، دیگه نخواستیم پیرامونش صحبت کنیم، که ممکن ذاتش اصلا حادثه، ذاتش فقیره، ذاتش احتیاجی به علت داره، چه حدوث زمانی داشته باشه چه نداشته باشه، مثل ممکناتی که خارج از حیطه زمانن، ممکناتی که زمان بر اونها نمی گذرد. اینا تکلیفشون چیه؟ اینا حادث نیستن. چرا؟ اینا ذاتن حادث ممکن. یعنی ما غیر از حقیقت وجود، مطلق وجود، موجودی غنی نداریم. همه حادثن، همه فقیرن، همه ممکنن. فقط اون مطلق وجود یا وجود مطلق از قید اطلاق، اونه که حدوث درش راه نداره، غنی مطلقه. حالا موجودات دیگه چه زمانی باشن چه نباشن، حدوث دارن، ذاتشون حادثه. اما بحث حدوث زمانی رو جناب صدرالمتعلهین اومدن گفتن آن به آن داره خلق میشه، این عالم داره آفریده میشه، بس حدوث زمانی هم داره. بله، فرمود یعنی به ذات و صورت نوعیه و شخصی خود متجدد است، نه اینکه فقط در اوضاع و کیفیات و عین بعضی از اجزا و کمیات خود متغیر باشد، نه اینکه فقط وضعش حرکت عرضی بخوایم او رو متغیر بدونیم، نه، کل این عالم در حال تغییر و دیگرگونیه. همون جوری که شما در خودت این حرکت و دیگرگونی رو شاهدی، خیال شما چگونه دم به دم داره تصویرگری میکنه جلو ذهن شما. مگه خیال شما آرام میشینه؟ زمانمند داره تصویرسازی میکنه که اون حرکت معقولیه که داره رو به محسوس میذاره، حرکت عقل. عقل خودش ثابته چون فوق زمانه، از مجردات صرف است. ولی از اونجایی که وصل به نفسه و نفس وصل به بدن، به همین دلیل ذهن ما مثل اون صفحه تلویزیون میمونه برای نفس که دائم این تصاویر درش ساخته میشه، میاد رو صفحه ذهن و هیچ وقت ثابت وا نمیسته. همونجور که صفحه تلویزیون ثابت وایسته خاموش شده، ثابت بشه خاموشه. ذهن ما هم ثابت نیست، دائم داره حرکت میکنه. ثابت قدیم تنها و تنها وجه خدای تعالی است. اونی که ثابته و قدیمه تنها و تنها حق سبحانه، که اصلا او دیگه فوق ثبوت و حرکت و اصلا فوق این هاست، فوق اینه که بخواد مقابلی داشته باشه. فاینما تولو فثم وجه الله، به هر طرف که رو میکنی وجه الله رو میبینی. و این که گفتیم به طوری که انقطاع فیض و غیره لازم نیاید، اشاره به این است که بهترین عقیده برای قبول عقیده است که بین اوزا جمع کند، و بهترین اوزا اوزا ادیان و برهان است. یعنی میگه بهترین عقیده اون عقیده ایه که هم دین گفته باشه هم عقل. هم دین، چون دین از کانال وحیه، دین از کانال وحی آمده که از حقیقت عالم گرفته شده، از حقیقت عالم تنزل کرده. کلن راه کشف حقایق عزیزان دو نحوه است. راه کشف حقایق، یکی راه معقوله و یکی راه شهود. یکی معقول و یکی شهود. معقول اون استدلال کردن و برهان آوردنه که انسان از طریق استدلال و برهان بتونه به یه حقیقتی نائل بشه، یه چیزی رو کشف کنه. یک راه دیگه اینی که انسان از طریق شهود و کشف به او برسه. حالا یه موقع خودش صاحب کشفه، صاحب شهوده، یک موقع هست مؤمنه به پیامبری که او صاحب شهوده. وحی چیه؟ وحی بالاترین مرتبه کشف و شهوده. وحی بالاترین مرتبه کشف و شهود میشه وحی. خب پس دو تا راه، یا از طریق شهود یا از طریق استدلال و برهان، جز این دو تا راه دیگه ای نداریم. لذا شما نگاه کنید عزیزان، حضرت آقا در کتابهاشون اکثرا کلمات ائمه کشف و شهود رو میارن، عرفایی که صاحب مکاشفات و مشاهدات مثل ابن عربی، مثل قیصری، قونوی، دیگران، و از اون طرف کلمات حکمایی که اهل دلیل و برهانن، مثل ابن سینا، مثل ملا صدرا، اونایی که اهل دلیلن، اینا رو میذارن کنار هم، و بعد اون حالا آیات قرآن و روایات رو هم میارن کنار اینها، یک مجموعه‌ای که هم برهان و هم شهود که اونایی که با هم منطبقه ارائه میدن، که این دیگه اون محکمترین راه برای کشف حقایقه. که خود حاجی سبزواری هم اینجا میفرماد بهترین اوزا اوزا ادیان و برهان است که با هم جفت باشن، زیرا تکذیب برهان عقلی به معنی تکذیب عقل و نقل است. میگه اون کسی که برهان رو تکذیب کنه عقل رو تکذیب کرده و نقل رو. چجوری نقل رو تکذیب کرده؟ کسی که برهان و استدلال عقلی رو، اون کسانی که دشمن فلسفن دشمن قرآن هم هستن، دشمن احادیث هم هستن. چرا؟ مگر ما پیامبر رو از چه طریقی میشناسیم؟ عقل ما، عقل ما میگه این آقا چون معجزه آورده است پس نتیجه میگیریم که فرستاده ای از جانب خداوند است. عقل اینو تشخیص میده، عقل نباشه که تشخیص نمیده. یعنی ما به وسیله برهان عقلی به پیامبر ایمان میاریم. بعد چطور میشه عقل رو بزنیم کنار؟ دین ما دین عقله. دین مسیحیت، اینو حالا داخل پرانتز بگیم عزیزان، در دین مسیحیت مسائلی هست که با عقل جور در نمیاد، با علم درست نمیشه. لذا اونها میگن آقا ایمان یه چیزه، عقل یه چیز دیگه است. ایمان یه چیزه، عقل و علم یه چیز دیگه است. مجبورن اینو بگن چون خیلی از مطالبشون با علم و عقل درست در نمیاد. پدر پسر روح القدس جور نمیشه اصلا با برهان عقلی، و خیلی مطالب دیگه هم دارن. اما دین ما میگه عقل. چقدر در قرآن لایعقلون آورده، اینو تعقل نمی کنن، لایتفکرون تفکر نمی کنن، لایشعرون شعور ندارن. ما آقا جان می فرماد کسی که به جنگ فلسفه میره با خود فلسفه به جنگ فلسفه میره. با برهان میخوای برهان رو رد کنی باید دلیل داشته باشی یا نداشته باشی. خب دلیل خودش چیه؟ فلسفه است. خود دلیل فلسفه است. چطور میشه ما عقل رو کنار بگذاریم؟ خیلی هستن دشمن عقلنها، به اسم روایات و احادیث و اینها میان به جنگ فلسفه، میان به جنگ عقل، در حالی که ما وقتی روایات ائمه رو نگاه میکنیم میبینیم چقدر اونا با عقل بحث میکنن. کتاب اصول کافی رو که باز کنی، کتاب توحیدش، چقدر از مباحثات ائمه با استدلاله. اصلا استدلال و بحث کردن رو ائمه یاد دادن به ما، از چه طریقی بحث کنیم، وارد بحث بشیم. کتاب احتجاج جناب طبرسی بحث هایی که ائمه کردن رو جمع آوری کرده، خیلی کتاب شیرین دلنشینیه. در زمینه های مختلف، در توحید، در ولایت، در تمام، برهان عقلی، استدلال. مگه انسان میتونه از عقل جدا بشه؟ خب برای تکذیب برهان عقلی، زیرا تکذیب برهان عقلی به معنی تکذیب عقل و نقل است. عقل رو انکار کنی، قرآن رو هم انکار کردی. عقل و نقل است جمیعاً. پس صفات وجود و افاضه خداوند که از سوق الهی هستند، سوق اون ناحیه، اون ذات، ناحیه ذات رو میگن سوق. پس صفات وجود و افاضه خداوند که از سوق الهی هستند ثابت و قدیمن، و خلق و آنچی که از ناحیه آنهاست همگی حادثند و متجدد. هرچی که میخواد باشه، جوهر باشه، عرض باشه، از آن جانب بود ایجاد و تکمیل، و از این جانب بود هر لحظه تبدیل، هر لحظه بدل شدن و فیض گرفتن. عزیزان اینو که انسان بفهمه، حضور خدا رو لحظه به لحظه در خودش و در همه موجودات میبینه که دم به دم باید منو آفرینش کنه. وی نکن خدا از تو غافله، دم به دم باید تو رو آفرینش کنه، تو و همه جوهر تو رو، عرض تو رو، همه وجود تو و موجودات دیگر رو. اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها. یک لحظه فیض الهی نرسه مثل این لامپ چجور خاموش میشه. نه اینکه انسان میمیره، اصلا معدوم میشه، چون مرده باز جنازه ای داره. و مراد از وصول به غایات که گفتیم اینجا توضیح بدیم در حاشیه، وصول به نحو تحول و اتحاد است، نه به نحو اتصال اضافی. نفس به عقل بالفعل متحول می شود و عقل در عقل فعال فانی می گردد، و این میسر نمی شود مگر به تبدل ذاتی و حرکت جوهری از نقص ذاتی است. به سوی کمال ذاتی. اینی که عرض کردیم عالم ماده با عالم مجردات در این زمینه تفاوت داره، قرب در عالم ماده قرب چیه؟ مکانیه. و حتی مقامات، مقاماتی که در عالم طبیعت مناسب، منصبها، اینها عارضی هن، اصلا وهمانی هن، حقیقی نیستن. مثل وکیل شدن، مثل رئیس جمهور شدن، مثل هر پست و منصبی که در عالم دنیا و عالم طبیعت هست. چون گفتیم ریاست جمهوری یک امری است که رئیس جمهور به آن امر، یه شخصیه که میاد اون منصب رو متحقق میشه به اون منصب، که اون منصب اصلا خودش وهمانیه. یعنی ما چیزی به عنوان رئیس جمهور در خارج نداریم، یه امر قراردادی ما با خودمون قرارداد کردیم که یه نفر رو رأی بدیم او بشه رئیس جمهور. یا پادشاه، سلطان، اینا همه چی هن؟ امور وهمانی هن و تحقق به اونها هم تحقق حقیقی نیست. یعنی سلطان یه موقع سلطان یه موقع نیست، اما عالم دیگه اینجور نیست. عالم ذاتش از علم جدا نیست، که در حالی که اون سلطان ذاتش یه چیز، سلطنت یه چیز دیگه است. به همین دلیل گاه هست و گاه نیست. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. حالا ترقی در عوالم عقلی به چه نحوه؟ چون مکان که نیست که بخواد ترقی و تعالی مکانی باشه. نزدیک شدن به عقل به معنی اتحاد با عقل، قرب اضافی نیست که چیزی جز نفس تو باشه، مثل اون مناسب دنیایی که گفتیم. اون کسی که مقرب درگاه الهیه، این نیست که مثل مقرب سلطان باشه که نفر به سلطان نزدیک شده. اون کسی که جز مقربان الهیه، کسی که متحد شده جانش با اون حقایق، با اون اسما و صفات. دقت فرمودید چی شد؟ کمال در عالم بالا گفتیم در قرآن میفرماد هم درجاتون، در جای دیگه میفرماد لهم درجاتون، برای آنان درجاتی هست که بعدن یعنی بهش میرسن. اما جای دیگه میفرماد هم درجاتون عند الله، آنها درجاتی هستند، یعنی خودش عین اون درجه است. جبرئیل وقتی وحی رو نازل میکنه به پیامبر اکرم، جان پیامبر با اون وحی یکیه. جان پیامبر با اون شأن جبرئیلیه متحده، یکی میشه با هم به حکم اتحاد عاقل به معقول، که ایشون هم همینو داره میفرماد. وصول به غایات، وصول به نحو تحول و اتحاد است، متحد شدن با اون غایته. به هر مقامی که عارف اون مقام رو شهود میکنه با اون متحد میشه. خیلی دقت کنید این نکته رو. یعنی اگر تجلی صورت میگیره، جان این با اون تجلی یکی شده. چه عظمتی پیدا کرده. و وقتی که ذات تجلی میکنه، با اون تجلی البته ها، با اون تجلی متحد شده ذاتش به حکم اتحاد مدرک و مدرک، که شما مگه نگفتیم هرچی رو درک میکنیم عین ذات ما میشه. لذا بایزید بسطامی کلامی منقول هست از ایشون که اگر عرش و آنچه حول عرش است هزار هزار برابر شد، یعنی 1,000,000، و در زاویه از زوایای قلب عارف قرار گیرد، عارفان را احساس نمی کند از بس ادار قلبش. عرش و حول عرش، چون تمام آسمان ها و زمین در عرش هست. خب وصول به غایات، وصول به نحو تحول و اتحاد است، نه به نحو اتصال اضافی که مثل تو عالم طبیعت فکر کنی نزدیک بشه به چیزی. نفس به عقل بالفعل متحول می شود. نفس در ابتدا ضعیف، بعد عقل بالفعل می شود، می شود عقل بالفعل. و عقل، این عقل بالفعل در عقل فعال فانی می گردد در اون آخر سیر به مرتبه‌ای میرسه که با عقل فعال متحد میشه، همه علوم در نزدش به نحو شهود حاضره. یعنی قرب انسان به حضرت جبرئیل قرب زمانی نیست که مثلا از مکانی نیستش که بیان کنار هم بشینن، اون اتحاد با اون حقیقت جبرئیلی است که چقدر از حقیقت او بهره‌مند شده تا جایی که با او یکی بشه، تا جایی که با او یکی بشه. و هر عالمی رو که انسان سیر میکنه، جانش با اون عالم یکی شده، با اون عقل یکی میشه، جانش با اون عقل یکی میشه تا بتونه با عقل بالاتر از او مرتبط و متصل و متحد بشه، که اینها همه زیر سر چیه؟ حرکت در جوهر نفس. و این میسر نمی شود مگر به تبدل ذاتی، ذات باید تبدیل بشه، یعنی جوهری، یعنی و حرکت جوهری از نقص ذاتی است به سوی کمال ذاتی. در ذات خودش ناقصه، حرکت که میکنه در ذات خودش چی میشه؟ کامل میشه. مطلب دیگه، وحدت جمعیه ممکن نیست مگر اینکه نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بوده باشد. وحدت جمعیه، اون مراتب نفس که گفتیم، مراتبی داره نفس، از اون نطفه شروع میشه حالا تا به مرتبه عقل فعال برسه. سبحان الله، چه معجزه‌ای بالاتر از این که یه قطره آب گندیده میاد میشه اشرف مخلوقات. معجزه چیه؟ مردم معجزه رو چیزی میدونن که تا به حال ندیده باشن، که یک چیزی که غیر طبیعی که زیاد دیدن غیر از او باشه، میگن این معجزه است. مثلا یه جایی باشه درختاش، سر درخت تو زمین باشه، ریشه‌هاش تو آسمون، همه میرن ببینن چیه، همه میرن ببینن چیه. بابا حالا که ریشه تو زمین ساقا بالاست، این عجیب نیست مگه؟ اگه به شما خبر بدن آقا یه سنگی هست، این سنگ ناله میکنه، از همه دنیا میرن ببینن چی این سنگ ناله میکنه. حالا اگه شما از موقعی که به دنیا آمده بودی سنگا ناله میکردن، گفتی خب معلومه سنگ باید ناله کنه، مگه میشه سنگ ناله نکنه؟ اون چی که ما عادت کرده این به دیدنش، غیر از اون رو معجزه میپندارن مردم. در حالی که اگه درست نگاه کنیم این همه این عالم معجزه است. بابا این قطره منی چجوری شده این انسان؟ هیچ کس هم که دست نزده به این، نه پدرش نه مادرش نه خودش، چجوری این شد این؟ سبحان الله، چه معجزه‌ای بالاتر از این؟ تک تک شماها معجزه خداوندید. معجزه یعنی چیزی که دیگران از آوردنش عجز دارن، یه بند انگشت نمیتونن درست کنن. همه این عالم یه درخت، یه سیب، همه معجزه است دیگه، معجزه خداونده. حالا وحدت جمعیه، وحدت جمعیه‌ای که برای چیه؟ نفسه. وحدت داره چون یکیه، جمعیه چون از جسم گرفته تا عقل تمام اینا جمعن در اون یک نفس. شما وقتی میگی من، هم بدنت رو میگی، هم خیالت رو میگی، هم عقلت رو میگی، هم وهمت رو میگی. وحدت جمعیه داری شما. این وحدت جمعیه ممکن نیست مگر اینکه نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بوده باشد. اینا رو خوندیم قبلا دیگه بحثشو، که نفس ابتدا جسمانیه، از جسم شروع میشه، بعد در بقای خودش روحانیه. بهترین راه فهمشم گفتیم همون کثف اللطیف و لطف الکثیفه. چجور فیض مجرد آمده کثیف شده، شده ماده، در قوس نزول همین ماده کثیف میاد تلطیف میشه، میشه نفس مجرد. قوس نزول و قوس صعود. خب این وحدت جمعیه ممکن نیست مگر با جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، که چی منجر به چی میشه؟ منجر به حرکت در جوهر نفس میشه. بحث اینو میخواد بگه ایشون، که از طبع به سوی اللطیفة الاخفویه حرکت نماید. لطائف سبعه، طبع و نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفا، اون بالاترین مرتبه میشه اخفا، اخفویه، که اون فنای تلق در حق تعالی است، فنای ذاتی به اصطلاح، که از طبع یعنی از لطیفه طبع شروع میشه تا اون لطیفه اخفویه حرکت نماید. حرکت کرده دیگه، تبدل پیدا کرده. و وقتی تبدل ذاتیان به نحو حرکت در لطایف جایز باشد، این تبدل به طریق اتصال وحدانی و استمراری خواهد بود. بحث در اینه که بخواییم بگیم جوهره نفس درش حرکت هست، جوهره نفس ساکن نیست. خب حالا ایشون همین شرحی که ما برای مطالب گفتیم از قول حاجی دوباره در شرح ابیات مطالبی رو میفرمان که استدلالاتی خود حاجی برای مطالبشون میارن که خودتون مطالعه بفرمایید تا قسمت بعدی که کلام جناب قیصری باشه در شرح فصوص، که قیصری در فصل 11 از مقدمات شرح خود بر فصوص الحکم اینگونه فرماید، که حالا بحث حرکت جوهری و تجدد امثال رو از قول ایشون میارن که انشالله حالا تا جلسه آینده بخونیم با هم. السلام علیکم و رحمت الله. من اجل آه